در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. باز هم در این روزهای نورانی انشالله عیدتون مبارک باشه و انشالله اون چه که خداوند متعال در ایام ماه مبارک رمضان به بهترین بندگانش عنایت فرموده نصیب فرد شما بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب برنامه دارم. من هم آرزو دارم که انشالله عبادات و طاعاتشون در ماه ضیافت الله مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. یه جمله‌ای هست که ذهب العناء و بقی الاجر، یعنی سختی ها تمام شد ولی
پاداش
ها باقی مون. بله، انشالله که بهترین پاداش ها و بهترین جوائز رو خداوند به همه عزیزان عنایت فرموده باشد. من یه خدا قوتی هم میگم به همه عزیزانی که در رسانه، در همه شبکه ها برنامه های دینی و مذهبی رو برنامه ریزی میکردن، از جمله در همین شبکه 3 و برنامه‌ای که شما سحرگاه با جای فرهزاد داشتید، هم شما هم جای فرهزاد بر ترتیب یک ماه کار طاقت فرسایی هست. تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای رکنی که بعضی از بینندگان به ما گفتن آقا ما چرا شما اسم نمیارید، تشکر از پشت صحنه. همه عزیزانی که تلاش میکنن از همه تشکر میکنید. و در همین آغاز سخنم اظهار تأسف واقعا از این حادثه سیل و طوفانی که پیش آمد، عده‌ای از عزیزان هموطنان ما. خب میدانید جناب شریعتی، این حوادث تو بعضی کشورها اگر پیش می آمد با این مقدار، با این حجم وسیع و این همه تلفات، گاهی دولت رو به هم می ریخ، یه دولت عوض می کرد یا یه وزیر رو حداقل. جا داشت یه اظهار همدردی، یه اظهار عرض کنم، من شاید من نشیدم، حتما بوده، ولی حداقل یه اظهار همدردی از سوی مقامات بالاتر لازم بود. حدود یکی دو ماه پیش بود، یادتونه تو همین جاده چالوس یه ماشینی به قعر دره رفت.
بله،
حدود 30-40 نفر از مهمانهای ما، از عراقیایی که آمده بودن ایران، اونم حادثه تلخی بود. به هر ترتیب اینجور حوادث با همین ناگواریش پیش میاد، ولی اظهار همدردی پیگیری در رده‌های بالا این انتظار مردم هست. مطلب دیگه هم که اضافه کنم، شنبه 8 شوال هست، سال روز حادثه بسیار تلخ و دردناک تخریب قبرستان بقیه و قبور ائمه بقیه علیهم السلام. حدود 90 سالی که از این جنایت آل سعود میگذرد.
بله.
و واقعا نباید این حادثه فراموش بشه. البته فقط تخریب قبور ائمه بقیه نیست، تمام اماکن اسلامی و آثار اسلامی رو در مکه و مدینه که وقتی ما این بحث مفصل مطرح کردیم، اینو نباید مردم فراموش بکنن. خیلی جاها مجالس میگیرن 8 شوال، شب 8، روز 8، حتما باید این مسئله خدای نکرده به مرور. الان به بعضیا میگه آقا قبرستان بقیه قبلا گنبد و بارگاه داشته، تعجب میکنن
چون کمکم فراموش شده.
بله.
جنایت، بله،
نباید واقعا جنایات آل سعود نباید فراموش بشه. همین جنایاتی که الان دارن
در یمن
چند ماه، این ماه ضیافت الله واقعا آدم دلش به درد میاد. اینجوری مردم، ما همه حدس میزنن حداقل ماه رجب گفتن ماه حرامه، اینا دیگه حتما توقف متوقف میکنن، نشد. گفتیم ماه رمضان ماه ضیافت الله حتما اصلا هیچ
انکار نه انکار
به رو خودشون نیوردن. و این همه اینا نباید، این حادثه هشتم شوال هم همینطور هست. امروز که سیوم تیر هست، من وظیفه میدونم یاد کنم سالگرد مرحوم آقای کافی هست، رضوان الله
رحمتشون بکنه انشاءالله.
بله، ایشون هم در سال 57 خب انصافا خیلی با نام ایشون به یاد امام زمان ارواحنا فدا بودن، هستن، آثار فراوان، مهدیه های فراوان در سراسر کشور. حتما باید یاد این خطیب دلسوز و دلباخته امام زمان علیه السلام هم باشیم. و در آخر هم تشکر میکنم از همه بینندگان خوبی که در طرح‌های مختلف برنامه سمت خدا حضورشون فعال بود. همین طرح خانه‌های نورانی قرآنی به حمدالله بسیار بسیار زیبا بود. طرح‌های دیگه که بود، بحث کمک با آزادی زندانیان، باور کنید باشه ایتی من این ایام هر کجا میرفتم عجیب بود. یکی از طرحایی که ما دیگه رها کردیم، مردم رها نمی کردن، همین طرح کمک با آزادی زندانیان بود. از همه بینندگان خوب تقدیر و تشکر دارم.
سلامت باش. مقدمه پرباری بود، ما هم همدردی میکنیم با خانواده همه اونهایی که در حادثه سیل اخیر جان خودشون را از دست دادند. انشالله غریق دریای رحمت خداوند متعال باشند. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت جای حسینی. به رسم سه شنبه ها مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف خواهیم بود. انشالله ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 42 نهج البلاغه، عزیزان اگه در محضر نهج البلاغه هستن، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، اونی که بیش از همه من نگران شما هستم دو چیزه. در بحث سیره تربیتی یک فصلی هست با عنوان نگرانی های امیر مؤمنان سلام الله علیه. بحث بسیار مهم و خوبیه. ما ببینیم امیر مؤمنان نگران چه اموری بودن، مراقب باشیم. و اگر گسترده تر نگاه کنیم، نگرانی های اهل بیت علیهم السلام با این عنوان اخوف ما اخاف، و اونی که ما بیشتر از همه نگران شما هستیم. من جستجو میکردم این روزها حدود 30 مورد هست نگرانی مهمی که امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام داشتن. حالا هر مقدارشو که برسیم از نهج البلاغه، هر مقدار
خوب
که برسیم
که بتونیم رفع نگرانی بکنیم.
بله، واقعا ازت چیه؟ ببینید تعبیر اخوف ما اخاف، اونی که بیش از همه من نگران شما هستم، چیا هست؟ فقط من یه جمله بگم. ببینید حضرت در اینجا اشاره کردن اتباع الهوا و طول العمل، این که هوا پرستی ها به جای حق پرستی و آرزوهای طولانی.
بله.
قبل از این که من این توضیح بدم، یه مقدمه کوتاه در یه قالب داستانی بگم که این نگرانی ها بهتر جا بیفته. ببینید اهل بیت علیهم السلام نگران یه چیزایی نبودند، نگران یه چیزایی بودند. گاهی متاسفانه ما در اثر این که از کلام اهل بیت دوریم، اون چیزایی که اونا نگران نبودن ما خیلی جدی میگیریم.
بله.
اونایی که نگران نبودن، حالا من داستانش عرض میکنم، میشه که همه واقعا نگران بودن،
اونا میشه دغدغه
آره
ما اینا نه،
این نمیشه. بله. این خیلی مهمه. اون داستان اینه. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام به نام عبدالملک، عبدالملک قومی در تاریخ اینجوری آمده در روایت، گفت من اومدم چند تا سوال از شما بپرسم. از افندن بپرس. گفت آقا اشکالی نداره که اشرب و انا قائمون، من آب میخوام بنوشم، ایستاده آب بنوشم.
بل.
خب میدانید حالا این در روایات ما هست، در کلمات فقها هست، که مثلا شب ایستاده نوشیدن آب کراهت داره، آدم شب نشسته آب بنوشه. گفت آقا اشکالی نداره، من میخوام شبم ایستاده. حضرت هم بودن انشد دلت میخواد شبم ایستاده بنوشه. گفت سوال دوم دارم. حضرت فرمودن سوال کن. گفت اشرب به نفس واحده، به یه نفس. بالاخره در کراهت داره که آدم مثلا یه لیوان آب رو یه نفس، نه با سه نفس،
سه جرعه
این آمده سه جرعه بنوشه. حضرت خوششون نیومد از این سوال، فرمودن انشئته، حالا دلت میخواد اینم یه کار مکروه، اینم دلت میخواد انجام، کل مکروه جایز، حالا مکروه که حرام نیست. گفت یا در رسول الله من سوال سوم دارم. حضرت فرمودن بپرس. گو اشکال نداره وقتی من نماز میخونم دستم زیر لباسم یا مثلا زیر عبای من باشه، چون باز در آداب نماز هست مستحب آدم دستش رو باشه موقع نماز، دستش روی لباس باشه زیر نباشه. حضرت فرمودن که ان شئت، دلت میخواد این کار انجام. این مثل که یه سری از این سوالات آماده کرده بود، شاید حضرت میخواست دیگه ادامه نده، بعد این جمله رو فرمود، قسم خورد حضرت، فرمود والله ما من هذا و شبهی اخاف علیکم، به خدا قسم نگرانی های ما اینا نیست. این نیست که حالا آب تو ایستاده بنوشی، نشسته بنوشی، به یه جرعه بنوشی، به سه جرعه بنوشی، نماز دست زیر عبا باشه، روی عبا باشه، این مستحبات، این
یه دقیقه خیلی خودمون رو درگیر این چیزا
نکنیم، خوب آدم رعایت بکنه. ولی اینا نگرانی ائمه تو مستحبات و مکروهات نیست، چیزای مهمتری داریم.
و اونها چیه؟
همین بحث نگرانی های اهل بیت علیهم. فرمود والله به خدا ما نگران اونا نیست. پس ببینید جا به جا نکنیم. گاهی مثلا ما به یه مستحبی مقید میشیم، مستحب گاهی با یه حرامی تعارض داره. ما اون کار مستحب رو فکر میکنیم مستحب داریم انجام، در حالی که یه گناهی رو مرتکب میشیم. من ایام رمضان میگفتم در بعضی از جلسات به جوانای عزیز، میگفتم مثلا شما 30 شب میخواییم برین هیئت، برید مناجات، یه جلسه دیم. حالا اگر مادرتون گفت مادر، پدر، پدر گفت پسرم، عزیزم، امشب من کاری دارم بمون. دیدید بعضی هم میگن نه، ما اگه یه شب هیئت داریم، اون یعنی یادمون نیست که مستحب چیه، کار واجب چیه، امر پدر مادر. به هر ترتیب حضرت نپسندیدن که این همش نگرانیش تو این چیزا بود. فقط به خدا من نگران این چیزا نیستم. حالا ائمه نگران چی هستن؟ عرض کردم 30 مورد با این واژه اخافو یا اخوفم و اخافو هست. حالا من بعضیشو بخونم.
خیلی خوب.
حضرت تو اینجا دو جمله، دو مطلب رو فرمودن. فرمودن یکی هواپرستی، دوم آرزوهای طولانی. خطبه 42. فاما اتباع الهوا فیسد عن الحق. هواپرستی مانع میشه از حق پرستی اگر ملاک ما هواهای خودم با حق دیگه کاری نداری. و اما طول العمل فینسل آخره. آرزوهای طولانی هم آخرت رو از یاد انسان میانداز. البته معلومه، ببینید همت بلند پسندیده است، خیلی هم تأکید کردن انسان مؤمن باید همتهای بلند داشته باشه، اما نه آرزوها، این که انسان فکر کنه به تمام آرزوهاش به هر قیمتی باید برسه. در خود در نامه های نهج البلاغه نامه 31
بله.
به امام حسن علیه السلام یه وقتی خوندیم، حضرت فرمود که وعلم یقینا، به پسرشون امام حسن فرمودن پسرم یقین داشته باش انک لن تبلغ اجلک، لن تبلغ عملک و لن تعد اجلک. یقین داشته باش انسان به همه آرزوهاش نمیرسه، آرزوها باید با واقعیت‌ها
تطابق داشته
باشه، هماهنگ باشه. بله. آرزو رو به هر قیمتی دنبالش نباش. طول العمل پس به این معنا، به نگیم آقا همت، نه همت بلند خوبه، ولی اینکه ما فکر کنیم به تمام آرزوهامون به هر قیمتی از هر راهی حلال و حرام برسیم، این نه. بعد از این توضیح داره، من توضیح پایانی هم بخونم. حضرت می‌فرماد که لکل منهما بنون، دنیا و آخرت هر کدام فرزندانی داره. یه عده ابن الدینم، یه عده ابن الدنیا هستن، یه عده فرزند دینم، یه عده فرزند دنیا. یه عده محور براشون دینه، یه عده محور براشون
دنیا
هست. فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. ابن الدین باشید، ابن دنیا نباشید. فإِنَّ خیلی تعبیر زیبایی، فإِنَّ کل ولدن سیلحق به امه یوم القیامه. هر فرزندی فردا قیامت به مادرش ملحق میشه.
خوب.
اگه فرزند دین باشید به دین
نصیبتون میشه ملحق میشه.
اگر فرزند دنیا باشید، اینم یه جمله. ببینید پس نگرانی اول این که هواپرستی جای حق پرستی رو بگیره، و آرزوهای طولانی انسان بگه آرزو به هر قیمتی من باید به دست بیارم. یه تعبیر دیگری داره امیرالمومنین سلام الله علیه که نگرانی دوم حضرته. حضرت میفرماد استخفافا اخلف ما اخافونی، که خیلی نگرانم سبک شمردن دین. استخفافا بدین آیشه، اگر نظر بینندگان عزیز جناب علی حتمی یادتون هست یه بحثی داشتیم در اوائل ماه رمضان.
بله.
گفتیم برای بعضی یا دین در متن زندگیه، همه چیز رو با دین هماهنگ میکنن، برای بعضی از ما نه، دین در حاشیه است. این خیلی مهمه ها. خدا رحمت کند عالم بزرگواری که این جمله رو میفرمود اگر دین در متن زندگی باشه، ما امور دیگه مون رو با دین هماهنگ میکنیم. مثالش در ماه رمضان گفتیم، به دین میگن ما چجوری روزه بگیریم. اگر دین تو متن زندگی باشه ما رو کارها رو هماهنگ میکنیم با روزه داری.
بله، برای دینداریمون برنامه‌ریزی می‌کنیم.
بله. الان اول حالی که ما رمضان تمام شد 11 ماه دیگه مونده. کسی اگه دین در متن زندگیش باشه از حالا برنامه‌ریزی میکنه که آقا من ماه رمضان سال آینده تو گرما اگه نمیتونم دنبال کسب و کار برم، یکی از اعضا میگه من هر ماه یه پول میذارم کنار ماه رمضان دیگه نیاز نداشته باشم. حالا مثال ها.
بله.
من یه مثال دیگه بزنم برام خیلی جالب بود واقعا. ببینید مصداق دین در متن، الان بینندگان عنایت کنن، من ایام ماه رمضان یه چند روزی مشهد نایب الوزیره همه بینندگان عزیز بودم، قراری که شما فرموده بودیم واقعا عمل کردیم، نایب الوزیره بودیم، نماز دعا زیارت. من یه جمع زیادی از خانواده های مؤمنین متدینینی که مهاجرت کرده بودن از عراق، از دست صدام، زمان صدام فرار کرده بودن، تو اون قیام انتفاضه عراق فرار کرده بودن، رفته بودن در سوئد زندگی میکردن. ایام ماه رمضان شاید مثلا 40-50 نفرشون خانواده ها کوچیک بزرگ هم مشهد هستن. گفتم اینجا چی کار میکنین؟ ببینید، گفتن ما دیدیم اونجا الان روزها طولانیه، روز 22 ساعته، بچه های ما نمیتونن روز 22 ساعته روزه بگیرن، سختشونه. اول ماه رمضان آمدیم مشهد امام رضا تا آخر ماه رمضان تا بچه های ما روزه بگیرن.
باریکلا، چه خوب.
هم زیارت اومدیم،
خیلی خوب،
هم بچه هامون روزه میگیرن، هم یه خاطره خوبی دارن از روزه داری، هم از اون 22 سال. ببینید اینو میگن دینداری در متن زندگی، یعنی همه چیزو با دین هماهنگ کرده. طول گفتم چند وقته؟ گفتم چند سال این کارو میکنیم. چندین خانواده اون که من تو اونجا که من دیدم 40-50 نفر رو من دیدم، یعنی از اول الان 11 ماه نمونده تا رمضان کسی دنبال این باشه برنامه ریزی میکنه. اگه دنبال کار الان میدونم یه عده بینندگان پیام میدن آقا شما خبر نمیدن شکمشون سیر. باور کن اینجوری نیست، برنامه ریزی کرده، گفته آقا 11 ماه من اینجوری برنامه ریزی میکنم، اون یه ما بتونم از کسبم از کارم لخری داشتیم، شاغل بودن اونجا، مغازه‌دار بودن، تاجر بودن، کاسب بودن، همه دار هماهنگ کرد. اگه مرخصی میخواسته بر اون ایام، اگر استراحت میخواسته بر اون ایام، دین تو متن زندگیه،
حول محور دین زندگی میکنه.
این یه مثالی حال تو همه مسائل ببینید. پس دومین نگرانی فرمود سبک شمردن دین. سومین نگرانی که این باز در این که دیگه از کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه هست و اینم خیلی واقعا جای نگرانی هست، از رفع من نگرانم که ان یفتح علیکم الدنیا، دنیا به روی شما باز بشه، آینده وضع مالیتون، چون اوائل مسلمان خیلی در گرفتاری بود.
بله.
دنیا وقتی به شما اقبال کرد، وضع مالیتون خوب شد، یون که رو بعضا کن بعضا، به داد هم دیگه نرسید،
هم دیگه فراموش بکنید،
اصلا منکر بشید، آقا من شما رو نمیشناختم، اصلا به کلی منکر بشید. یعنی توی جامعه دینی یه عده حالا کارشون گرفته، وضعشون خوبه، وضع مالیشون خوبه، به هر ترتیب نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خدا تقسیم کرده، این آقا وضع مالیش بهتره، ولی این یادش بره که باید به فریاد برادر ایمانیش برسه، به فریاد برادر دینیش. فرمان من نگرانم به جایی برسن یونکر رو منکر بشید، منکر دیگه. باز من یه قصه ای که همین ایام در مشهد برام پیش اومد توی برنامه هم گفتم، واقعا ناراحت شدم. حالا به هر ترتیب اینجا هم خوشحالیامونو با دوستان تقسیم بکنیم، هم ناراحتیامونو تقسیم بکنیم و دنبال راه حل بگردیم. من دو تا قصه رو در یک روز دیدم، دو مسئله در یک روز. یه آقایی به من گفت که آقا این مسئله خمس رو برای من توضیح میدین؟ من وقت در تلویزیون شما دیدم گفتید، و یه بارم برای من گفتم حرف همونی که اونجا گفتیم. حالا نشستیم اونجا، فراغتی بود، یک ساعتی من براش گفتم، گفتم آقا داستان خمس اینه، ما گفتیم همه چیز مال خداست، ثروت مال خداست، قدرت مال خداست، فکر مال خداست، خدا گفته وقتی من بهت میدم برو کسب و کار و زندگیتو انجام بده، اگر سودی کردی آه، همه زندگی خانه بخر، ماشین بخر، پسرت ازدواج کن، دختره، همه جور مسافرت، آخر سال نگاه کن اگر اضافه آمد 80% مالی تو، 20% به من بده. گفتم این که ما خمس اونجا گفتیم، زکات هم که مفصل گفتیم، آقا کشاورزی، گندم، زمین، زمان، همه چیز مال منه، من دادم به شما، همه قدره، همه مال منه. باشه بابا مال شما، گندمت رسید به یه تن، یه تون مثلا 1000 کیلو، 50 کیلوشو به من بده، 50 تاشو، اونم من نمیخوام، انما صدقات للفقراء والمساکین، من نمیخوام، که میخوام بدم به یه گرفتار. اینم داستان زکات. بابا گوسفندت شد 500 تا، این سه تا مثال بینندگان یادتون باشه، گوسفندت شد 500 تا، ما 40 تا 50 تا بهت دادیم، رفتی زاد و ولد و الحمدلله زمین و زمان همه مال من بود. باشه مال تو، من که نیاز ندارم، ان الله هو الغنی ذو الرحمه، نیاز ندارم، رحمت منه. 500 تا که شد، 500 تا 495 تاش مال تو،
5 تا شد،
5 تاشو به من بده. از 500 تا 5 تا ندی، از یه تن گندم 50 کیلوشو ندی، از خمس از 100% 20%شو ندی، دیگه
خیلی
بی انصافیه. گفتم آقا این که ما گفتیم دیگه، این داستان خوب که براش گفتیم، و حالا مگه تو جامعه فقیری هم هست که ما بخوایم به این فقرا بدیم؟ میگم من اگه بخوام، این عبارت خودش بود، حالا شاید جز بینندگان الانم باشه، عرض کنم که میگم من بیننده فروپا قرصم، میگم من اگه بخوام خمس بدم، خمس میلیاردیه، یه رقم نجومیه و تا حالا نرفتم سراغش. ولی اگه بخوام، مگه فقیر تو جامعه هست؟ یعنی من کلی با ایشون صحبت میکردم که بهش ثابت بکنم که بابا الان جامعه خیلی ها فقیرن، گرفتارن، نیازمند، اصلا باور نمی کنه. ببینید این که حضرت میفرماد یون که رو بعض و کن بعض، اصلا نمیشنسید دیگه، فقیر رو نمیشنسید،
تا این اصلا خوب نیست.
یعنی اصلا یه جوری زندگی میکنه، میدونید میگن سیر از گرسنه
خبر
نداره، سواره از پیاده خبر نداره. اون کسی که طفل مریضش رو دستش مونده بود، در به در دنبال پول درمان و دوا میگرده، کیم دردش رو متوجه میشه؟ اون آقایی که با عمرش همچین گرفتاری نداشته، میگه خمس ما رو، اون 20% میشه میلیاردی، وقت تازه منکره، میگه نه کجا، شما سراغ دارید کسی نیاز مالی داشته باشی؟ میگه سراغ دارید. این یه طرف. ما همون روز عرض کردم قصه دومی که برام پیش اومد، یه خانومی تو حرم میدوید دنبال من، گفتم بابا من یه جلسه دارم دیرم شده، خدا میدونه چه گریه میکرد، یه خانم محترمی بود. میگم من مالی که از محله های مشهد هستم، محله آرامگاه فردوسی، من بلد نیستم محله های مشهد. میگفت مردم به نان شبشون محتاجن، به نان شبشون محتاج. این صبح آقا میگه آقا من خمس مالم به کی بدم، مگه فقیر تو جامعه وجود داره؟ اونم میگه همسایه ما به نان شبشون. یعنی اصلا یادش رفته این طبقه اون طبقه رو به کلی فراموش کرده. یون که رو بعض و کن بعضا، یه جمله از امیر مؤمنان سلام الله علیه تو، البته من باز همینجا بگم تا این جمله رو بخونم، بینندگان عزیز باز در شادی امام شریف باشن. دیروز باز در قم یه عزیزی منو صدا زد، گفت آقا داستانی برای شما بگم، یه عزیز روحانی بود. میگم من در تفرش، حالا اسپیارم مانعی نداره، میگم یه خانواده به من زنگ میزدن که آقا ما میخوایم حساب مالمون رو برسیم، خمس مالمون رو بدیم. گفتم باش هماهنگ کن. یه هفته گذشت خبر ندادن، دوباره هفته دوم، هفته سوم، بالاخره یه سه شنبه‌ای به ما زنگ زدن. دیروز این آقا بر من آقای روحانی تعریف می‌کرد. ما سه شنبه که رفتیم، دیدیم نشسته جلوی برنامه سمت خدای روزای سه شنبه. گفتم آقا شما چند هفته است این هفته؟ گفت واقعش این است که هر هفته که من سه شنبه این برنامه رو می‌بینم، صحبت‌ها رو که می‌شنوم راجع به مسئله خمس و این حق الناس و حق الله، تشویق می‌شم که دیگه برم مالمو تصفیه. برنامه که تمام میشه دوباره شیطان وسوسه میکرد، گفت چند هفته بود این هفته؟ گفتم اول برنامه زنگ بزنم تا برنامه تمام نشده شما بیای تکلیف ما
داغ
تمام بشه. دوباره واقعا هم اینجوریه. دوباره نشست و خیلی خوشحال. اینا قطعا تأثیرات فراوان، نمیخوایم بگیم همش ناامیدی، ولی اینم هست که یه کسی باور نمیکنه نیازمند تو جامعه باشه، یه کسی هم اونجور در حال. من جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بخونم در کلمات قصار، کلمه 328. عزیزان اگه در محضر نهج البلاغه ببینن، ان الله سبحانه، تعارف که نداره، که شرح هم نمیخواد، پیچیدگی هم نمیخواد، جزء متشابهات هم نیست بگیم حضرت منظورش چی، خیلی ساده، ترجمه نمیخواد. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، خداوند در مال ثروتمندان سهم فقرا رو قرار داده، قوت فقرا، سهم فقرا تو ثروت اغنیا فرضه.
و در واقع اینجایی که وظیفه ای فرض شده برای اغنیا.
احسن، شارح نهج البلاغه توضیح داده همین نکته خوبی که شما اشاره فرمودید، که این فرضه از واجبه. چی واجبه؟ صدقات مستحبی که مستحبه، پس این باید اشاره به چی باشه؟ به یه چیز واجبی باشه. چی اون واجب؟ همین زکاته. چی اون واجب؟ همین خمسه. ما خمس زکات جزء واجبات مالیمونه، یه صدقات مستحبم داریم. زکات فطر جزء واجبات ما بود، زکات مال جزء واجبات، یه مستحباتی هم داریم. ان الله سبحانه فرزه. عزیزان ببینید با هم از ترجمه نو فرزه اینی چه؟ فرز اینه واجب دیگه. فریزه چی میگیم؟ آقا نماز ظهر فریزه است، اینه واجبه. فرزه فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا فما جاء فقیرون الا بما منع به غنیون. ترجمه نمیخوام. ما جاء جانی گرسنه، ما جاء فقیرون، هیچ فقیری گرسنه نماند الا بما منع به غنیون، یه غنی حقشو نداده.
و این چقدر وظیفه توانگران و اغنیا رو سخت‌تر میکنه.
والله تعالی سائلهم عن ذلك. فرقی که من باید جواب بدم تو واجباته، حالا مستحباتش بمانه. اگر ما من بارها عرض کردم اگه ما تو همین واجباتمون به وظیفه عمل میکردیم دیگه ما نباید بگیم امیر مومنان ما جا فقیرون الا به ما من اهبهی غنیون. این یه جمله. یه جمله دیگری باز حضرت در همین بخش کلمات قصار داره امیر مومنان سلام الله علیه، کلمه 309. این کلمه 319 بود. بله این در عذر میخوام در نامه‌ای که حضرت به نامه 45 نهج البلاغه است، نامه‌ای که حضرت نوشتن. ببین این که حضرت خودشو با شرایط هماهنگ میکرد، حضرت در نامه‌ای که به استاندار بصره نوشتن، حضرت فرمودن که نامه خیلی مفصل اختصار کردن به این نامه. حضرت فرمودن من شب سیر نمیخوابم لعل بالحجاز اول یمامه من لا طمع له فی القرص، شاید در دورترین نقطه کشور اسلامی کسی باشه که سیری رو به یاد نداشته باشه. لا احد له به شبه، یادش نباشه سیری یعنی چی. یه داستانی می دیدم از حضرت یوسف. یوسف با اینکه خب عزیز مصر بود، خزائن مصر اختیارش بود، اما زندگیش خیلی ساده بود، خیلی ساده. خطبه 176 رو عزیزان ببینن، امیر مومنان مفصل از زندگی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، اینا با اینکه قدرت داشتن، داوود سلطنت داشت، اما خودشون ساده زندگی میکردن، زاهدانه زندگی میکردن. این کسی به جناب یوسف گفت شما چرا اینجوری زندگی میکنید؟ چقدر ساده زندگی میکنید؟ به یدک خزائن الارض، همه خزائن دست شماست. حضرت فرمود اخاف ان اشبع فانسل جیا، میترسم سیر بشم یادم مثلا فراموش کنم گرسنه‌ها رو فراموش کنم. حالا اون وظیفه انبیا و مسئولین و زمامداران مملکت و ائمه که آقا اصلا امیرالمومنین فرمود من سیر نمیشم، شاید در لعل بالحجاز اول یمامه من با دو قرص نان. اما ماها چی؟ عامه مردم. آقا عامه مردم زندگیمون داشته باشیم هر چی هست، ولی اون حلاله رو رعایت کنیم. ما فرض الله، اونی که خدا بر ما واجب کرده به تعبیر امیرالمومنین، اونو پرداخت بکنیم دیگه، در اون کوتاهی نکنیم. اینم یه نگرانی. البته من اینجا اشاره کنم باز در همین کلمات قصار، کلمه 310، ببینید فقر شوخی نداره. ما حرف خیلی میزنیم، خیلی گاهی هم دوستان میگن آقا شما مطالب خوب میگید، اما این حرفا خب به هر ترتیب ما کارمون همینه، تشویق مردم، آشنایی مردم و کلام امیر مومنان،
اون که اهل بیت از ما،
اون که اهل بیت از ما خواستن، این باید تأثیر خودشو بگذاره. ولی به هر ترتیب ببین این امیر مومنانه. یا بنیه کلمات قصار، کلمه 310 به فرزندشون محمد حنفیه، شوخی نداره. ببینید تعارف نداره. من تکرار میکنم برای اینکه از آن بدونن. ببینید یا بنیه به پسرشون، اینی اخاف علیک الفقر، من بر فقر، از جهت فقر بر تو نگرانم. فاستعذ بالله من، به خدا پناه ببر. این که میگن فقر اگه از یه در بیاد دینم، من نمیخوام بگم درسته، با در بحث وعده های الهی به صابران گفتیم برای بعضی ها فقر آزمونه، هنر انسانی در این آزمون ها مقاومت بکنه، دینداریشو حفظ بکنه، ایمان. اما در این حال دینداری، حفظ دین با فقر کار مشکلیه. اینی کلمات قصار، کلمه 310، اینی اخاف علیک، یکی از نگرانی های حضرت با بحث نگرانی های امیر مومنان، اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من، به خدا پناه ببر. یه وقت ما فقر خودمون به دست خودمون ایجاد میکنیم، اینا واقعا مذمت شد. یه وقت نه دیگران مقصرن در فقر ما. این که امیر مومنان فرماد ما جاء فقیرون الا به ما من ابهی غنیون. من اینجا بدون مجامله عرض بکنم، ببینید اگر این سهم ماست عزیزانی که با واجبات مالی به گردنتون هست و کوتاهی میکنید. این یادتون باشه. کلام امیرمون صراحت داره، ما جا فقیر الا به ما من، گناهش به گردن اغنیا هست. یعنی اگر امروز در جامعه دینی ما عده گرفتار گناه میشن، یه وقت گفتیم آمار الان میگن 12 میلیون جوان ازدواج نکردن، وقت ازدواج نتونستن ازدواج بکنن. یادمون باشه، بپرسیم حداقل مسئلهش بپرسیم، یا آقا این برداشتی که ایشون از کلام امیرمومنان داشته درسته یا نه، اگه غلطه به ما بگن. آیا ما در گناه اونها سهیم نیستیم؟ ما جاء فقیر الا بما منه بیخنی والله تعالی سائلهم عن ذلك، خدا فردا میپرسه. یعنی ما سهم خودمون رو یادمون نره. اگر کوتاهی کردیم در وظایفمون یقین داشته باشیم. اگر امروز 12 میلیون میدونی یه بخشی درست دلایل مشکلات مختلفی هست، ولی یه بخشیش مشکلات مالی. اگه من میتونم، بارها گفتیم، با 5 میلیون با 10 میلیون قرض الحسنه در یه صندوق بگذارم، جوونا بتونن به راحتی، حالا دولت جای خودش، وظیفه خودش، ما چه وظیفه داریم؟
در واقع هر کسی وظیفه خودش رو اگر بشناسه و عمل بکنه، من فکر میکنم خیلی از مشکلات گره
خواهد. متوجه دیگران نباشیم، درست دیگرانم به جای خودم، ما خودمون وظیفه خودمون رو غفلت نکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. الحمدلله نهج البلاغه امیرالمومنین همیشه برای ما راهگشا بوده. انشالله نگرانی های حضرت رو همه ما بتونیم رفع بکنیم و انشالله برمیگردیم در بخش بعدی هم از محضر حاج حسینی عزیزمون استفاده خواهیم کرد. مشرف بشیم به ساحت مقدس قرآن کریم، برمیگردیم انشالله خدمتتون خواهیم بود. امروز صفحه 514 قرآن کریم رو اهالی خوب سمت خدا تلاوت خواهند کرد، آیات 24 تا 28 سوره مبارکه فتح. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فتح.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
باز هم آرزو میکنم انشاءالله طاعات و عبادات فرد فرد شما دوستان خوبم مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه انشاءالله و بهترین ها در این ایام نصیبتون بشه انشالله و لحظه لحظه زندگیمون انشالله منور باشه به نور قرآن کریم. حاجا حسین اشاره قرآنی رو بفرمید.
آیه پایانی که در این صفحه تلاوت شد از آیاتیست که در مورد ظهور عصر ولی عصر با منافدا هست. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین. خدا میفرماد که پیامبری رو فرستادیم که لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون بر همه دین ها غالب باشه. و کفا بالله شهیدا. این تعبیر در سه جای قرآن هست. یکی اینجا هست، یکی سوره مبارکه صف آیه نهم هست، اونجا پایانش هست و کفا بالله شهیدا، اینجا ما کفا بالله شهیدا. یکی هم در سوره مبارکه توبه هست، اونجا در پایانش هست ولو کرهل مشرکون.
آره.
نکته زیبایی که در ذیل این آیات یه روایت از امام باقر سلام الله علیه هست، از رفع مدن این نداره که یکونو این در خروج المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این که هنه چیزی نشده که اسلام دین غالب همه جوامع باشه، پس کی خواهد؟ این وعده قرآنی
در عصر ظهور این اتفاق خواهد.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. قطعا هنوز نشده. کی خواهد بود؟ حضرت فرمودن این در خروج المهدی انشاءالله.
خیلی پاداش و جایزه عید فطرشون و ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف خواستن. انشالله همه این دعاها و آرزوها و خواسته ها بر درگاه استجابت انشالله و چشممون به جمال حضرت ولیعصر انشالله روشن بشه. حاجی حسینی وقت در اختیار شما، جمعش میفرمایید اون نگرانی ها رو بفرمایید.
بله. چهار مورد رو گفتیم. یه مورد دیگری که باز در روایات فراوانی آمده و در کلمات امیرمومنان سلام الله علیه هست، من فقط قبل از که مورد جدید رو اضافه کنم راجع به اون مورد قبلی هم توضیحی بدم. ببینید در بحث خمس اشاره کنم که این مثالی که ما زدیم مثلا 500 تا گوسفند اگه بشه میشه 5 تا
در بحث زکات،
در بحث زکات اگر 500 تا گوسفند بشه 5 تاش میشه زکات، 495 تاش مال خودت. نمیخوام بگیم این اولین نصابه، نه، نصاب قبل از این هم داره. ببین ما یه مثال خواستیم بگیم 500 تا 400 تا باشه 500 تا باشه،
مثلا نیازی نیست به 500 تا برسه. بله. تازه ما مثلا بخوایم زکات بدیم
در گندم هم
قبل از این هم باید.
بله در گندم
هم حسابش مختلفه.
بله ما برای اینکه مثال خیلی ساده و روشنی گفته باشیم، مثلا در گندم لازم نیست به 1000 تا برسه، کمتر از اونم 800 خورده ای که بشه زکات گندمه. ولی مثال خیلی ساده خواستیم بزنیم، 1000 تا که باشه اگر زمین کشاورزی به اصطلاح آبیاری باشه و دیمی نباشه
50 کیلو،
50 کیلو یک بیستم میشه،
یعنی بسیار بسیار کم و ناچیز.
این نکته خیلی مهمه. ببینید این که ما روش تأکید داشتیم خواستیم یادمون باشه، تو 1000 کیلو 50 کیلو،
تو 500 تا گوسفند 5 تا.
بله. تازه 30-40 تا بوده زاد و ولد کرده، همش هم مال خداست، همش مال خداست. همش مال خداست. و اینم یادمون باشه، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم، ببین ما چقدر رو مسائل دیگه حساسیم، یه گاهی معامله میخوایم بکنیم آقا ضرر نداشته باشه، در جو سوال میکنیم،
کلی
مشورت میکنیم،
مطالعه میکنیم،
تو بیماری هامون چکاب میکنیم، آقا آزمایش مشکلی داره؟ نه میخوام، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه آدم چکاب بکنه بیماریشو قبلا، خیلی خوب. اینم سوال خمس تقریبا میشه بگیم غالب مردم، حالا زکات نه، مال کشاورزا هست، مال دامدارا هست، ما این توضیح که ولی خمس خیلی ها رو شامل میشه. یعنی هر کسی که وقتی آخر سالش با همین مثالی که ما گفتیم آخر سال اضافه بیاد، آقا مکه تو رفتی، مسافرت رفتی، مشهد رفتی، خانه خریدی، زندگی تو انجام ده، همه کاراتو کردی، آخر سال میبینی یه چیزی باز اضافه آمده، 80% مال تو، 20% خدا میگه بده به من. تقریبا غالب مردم در معرض خمس هستن. چه مانعی داره که ما تو مسائل دیگه اینقدر سوال میکنیم؟ تو این مسائل یه سوالی بکنیم، به عالم دینی مراجعه بکنیم، دفتر مرجع تقلیدی مراجعه بکنیم. یک مثال زدیم، گفتیم یقین داشته باشید اگه برید دفتر مرجع تقلید شما رو اونجا بازداشت نمی کنن. نه این مثالی زدیم، مثلا خود اظهاریه. ببینید خمس، زکات خود اظهاریه، آقا من ندارم، نداری که به سلامم، آقا دارم نمیخوام. شما فرض کن رفت دفتر مرجع،
کسی رو نمیفرستن دنبالت ببینه که زندگیت مثلا چه
به همین عزیز میلیاردیمون گفتم، گفتم شما به دفتر مرجع تقلید بنشینی حساب کتاباتو بکنی بگن آقا شما 50 میلیارد بدهکاری، بعد بگو آقا من اومده بودم اینجا چایی بخورم، اینجا رد میشدم، خسته شده بودم، گفتم دفتر شما یه استراحتی چایی بخورم و ببینم چقدر بدهکارم، هیچی نمیخوام بدم. میگن خوش اومدید نوشی جان بفرما. یه توریست کسی بگن آقا این بگیریدش، این خودش گفت 50 میلیارد نگهش دارید.
بله
اساس خمس بر خود ازاری زکات میدید، این همه مردم که الان نمیدن، 80-90% مردم زکات مالشون نمیدن، کسی دنبالشون رفته، کسی پیگیری کرده، کسی تعقیب کرده.
ولی بدونیم اگر خمس به گردنمون اومد واجب،
واجب هست. و اون تعبیر امیر مونان نگرانی حضرت یادمون نره، ما جا غنیون الا به ما منع بهی فقیرون. اگه تو جامعه فساد هست، اگر گناه هست، اگر خلاف هست، اگر نابسامانی ها هست، خودمونو سهیم بدانیم. کسایی که میتونستن قدمی بردارن، حالا این بحثمو مفصل گفتم دیگه دوباره وارد نشیم و تکرار نکنیم. یه نگرانی دیگری که باز در روایات فراوانی آمده، کسبای حرام هست، درآمدهای حرام هست. بازی داستانی بگم، شاید داستانا بهتر تو ذهن عزیزان بماره، بهتر میمونه تو ذهن. یکی سیامت خدمت امام صادق علیه السلام جمله قشنگی گفت، ببینید، گفت آقا اینی غلیل العمل، من اهل اعمال مستحبه زیادی نیستم. شبیه همون داستانی که اول جلسه گفتیم، او خیلی مقید به مستحبات و مکروهات بود، این نه، گفت آقا من مقید به مستحبات و مکروهات نیستم، من خودم اعتراف بکنم اینی غلیل العمل، من اهل مستحبات و نماز شب و نمیدونم ذکر و دعا و اینا نیستم.
بله.
غلیل الصیام، روزه مستحبی هم خیلی کم میگیرم، همون روزه واجبم. ماه رمضان دیگه تمام شد، رفت دیگه، تا ماه رمضان آینده واجبم میگیرم، نماز واجب، روزه واجب، کار واجب و انجام، اما دنبال مستحبات نیستم. درست نقطه مقابل داستان اولی که گفتیم از عبدالملک قم، ولکن لا اکل الا حلال، اهل مستحبات نیستم، ولی یه چیز رو خیلی مقیدم تو زندگیم، امکان نداره لقمه حرام راه بدم تو زندگی. او چی گفت؟ گفت قلیل العمل، قلیل الصیام، ولی حلال خورم، حرام خور نیستم. حضرت تعجب کرد از این حرف، فرمود تو افضل الاعمال رو داری انجام میدی، چرا میگه قلیل العمل؟
این خودش خیلی مسئله مهمه.
فرمود افضل الاعمال، افضل العباده، بالاترین عبادت این است که انسان شکم و دامنش رو از گناه حفظ بکنه، حرام خوری نکنه، دنبال حرام نره، افضل العباده هست. پس یکی از نگرانی مهم، باز میگم، نمیگم حالا مستحبات اینا که دارن نماز شب میخونن، آقا پس یه نماز شب اونه که موفقن الحمدلله، ولی اونی که ائمه نگرانش بودن اینا بود، المکاسب المحرمه، کسبای حرام، رباخاری ها، رشوه خاری ها، درآمد های حرام، اینه یکی از نگرانی های
بسیار خوب.
مهم.
خیلی ممنون، متشکرم حاج حسینی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم از نگرانی های یک پدر مهربان و دلسوز و خیلی مورد استفاده ما قرار گرفت نکاتی که آقای حسینی مطرح کردن. یه نکته ای رو بعضی از بیننده های خوب ما تذکر دادن و اون همین که گفتن که همسرانشون از پرداخت زکات فطره سر باز میزنن، گفتن حالا با تکلیف ما چیه، چی کار باید بکنیم؟
یعنی این 5000 تومان رو حاضر نشدم
بدم؟ حاضر نشدم بدم، یعنی خیلی براشون مهم نیست و اهمیت نداره،
موقع میلیاردی ها رو بیاریم که خمس
واجبه دیگه زکات فطره.
یه زکات فطره که دیگه قد اصلا ببین در قرآن کریم اول زکاتو بیان کرده.
بله.
بعد نمازو بیان کرده، اونی که میخواد نماز عید فطره که باید قبل بده، اگه نمازم نمیره تا ظهر، من واقعا باور نمیکنم تو جامعه دینی ما کسی باشه 5000 تومان، 5000 تومان، نفری 5000 تومان،
چه اونایی که روزه گرفتن چه اونایی که روزه نگرفتن،
اصلا سلام تضمین کننده سلامت ما هست تا سال بعدی. یعنی یه خانواده ای که 5 نفر هستن، 5 تا 5000 تومان، 25000 تومان، اگه ندارن هیچ، اگه واقعا یه خانه دیگه من 25000 تومان هم ندارم، من محتاجم، من فقیرم، خب باید بهش داد.
بله.
این زکات فطره باید به او داد. اما اگر کسی توانایی داره دیگه از این 5 تومن، ما باور نمیدونم، حالا این که پیام بینندگان هست حتما یه واقعیت هایی که
نکاتی که گفتید انشالله محسن باشه،
انشالله محسن، ولی خب اگه واقعا نمیدن، خانم تکلیفی نداره. ببینید اگر کسی زکات فطرش به گردن دیگری باشه، این متکلیف نداره، حتی اگرم بده از گردن او جدا نمیشه.
بله.
مثلا من زکات فطرم به گردن پدرم هست، پدرم نداد، من تکلیف ندارم، منم بدم ذمه پدر
بری نمیشه.
بری نمیشه.
بله.
ان شاء الله دعا میکنیم، بینندگان عزیزم دعا بکنن ان شاء الله.
ان شاء الله.
هدایت میشن
انشالله. وقت داریم نه خیر، ما وقتمون تموم شده، برای خداحافظی بکنیم، حجا دعا بکنن و همه انشالله آمین بگن و مرخص بشن.
خب اگر ازوی بازم خیلی سفارش کردن دعا بکنیم، هم برای بیماری های روحیمون، هم بیماری جسمی، هم برای شفایی کسایی که هنوز تو قید 5000 تومان زکات فطره هستن. واقعا آدم قصه میخوره، باور نمیکنیم انشالله که اینجور نباشه. خیلی سفارش کردم و بارها گفتیم دعای ما هیچ، ولی آمین بینندگان عزیز قلوب منکسره زیادی است. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدا به حق محمد و آل محمد، اون چه بینندگان خوب این برنامه حوائجی دارن، گرفتاری هایی دارن، بیماری هایی دارن، مرضایی دارن، به حق محمد و آل محمد، به آمین این دل شکستگان حوائجشون برآورده بخیر بفرمایید.
الهی آمین.
مرضاشون لباس عافیت بپوشون، گرفتاریاشون رو برطرف بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا ان شاء الله به حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك يؤخذ بالنواسي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا